بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در حدیث 13 بودیم هنوز؟ بله، خدمت شما عرض شد که فرمودند فما ظنک تا رسید به بله؟ بله، رسید به اینجا که الذی
لما شد
بله الذی لما شبهه العادلون بالخلق المبعض المحدود فی صفاته ذی الاقطار والنواحی سلام علیه المختلفه فی طبقاته و کان عز و جل الموجود بنفسه لا بعداته انتفاع یکون قدروه حق قدره فقال تنزیها لنفسه. آن خداوندی که آنگاه که عادلون ظالمین کسانی که از خدا روی برگردانده اند یا کسانی که برای خدا مثل و مانند و شبیهی پذیرفته اند، اینها زمانی که آمدند او را تشبیه کردند به خلقی که مبعض است. خلق ابعاض داره، گوشت و پوست و خون و نمیدونم سنگ و چوب و آب و زمین و کهکشان و ستاره و سیاره و جز و جز ابعاض داره. المحدود فی صفاته، و هر چیزی که مبعض باشه دیگه حتما چیه؟ محدود خواهد بود و معنایی ندارد، محال است که یک شیء دارای اجزا و ابعاض بی نهایت باشد. و این خلق دارای اقطار و نواحی مختلفه در طبقات خود است. انسان بدنش چیه؟ اقطار و نواحی مختلفی در طبقات داره. مثلا استخوان داره، گوشت داره، پوست داره، زمین طبقات داره، آسمان طبقات داره. هر چی که در عالم شما می‌بینید، هر خلقی برای خودش طبقات مختلفی وجودی داره. در حالی که وکان عز و جل الموجوده به نفسهی لا به عداته، در حالی که خداوند متعال موجود به نفسه، نه موجود به اداته که شما بخواهی خدا را تشبیه کنی به موجودات دارای ابعاض و طبقات مختلفه وجودی. الذی لما شبه العادل بالخلق و کان عز و جل موجود به نفسی انتفاع ان یکون قدر و حد قدر. پس منتفی است که چی؟ اینها خدا را آنچنان که باید شناخته باشند، آنچنان که شایستگی شایسته خداوندی و الهی الهیت و وصف ذات اوست و او را باید بشناسند انجام نشده. خب این جمله کان عز و جل الموجود به نفسه لا به عداته بسیار جمله عمیق و مهمیه. چی میخواد بگه کان عز و جل الموجود به نفسه لا به عداته؟ این داره تقسیم میکنه، میگه موجود دو قسمه، یک موجودی که به ادات خود موجوده، یک موجودی که به ادات موجود نیست. ادات چیه؟ همین آلات وجودی، ابزار وجودی، تکه های وجودی، حسه های وجودی. پس موجود به نفسهی آمده تقسیم کرده موجود را به دو قسم، یک موجودی که به ادات وجودی موجوده، عرض کرد انسان، میوه، درخت، زمین، کهکشان، به ادات وجودی، به اجزا، طبقاتی که تیکه و حسه حسه ها بعض بعض ها وجود داره، به زمان، به مکان. خب اونی که لا به عداته و به نفسهیه، درست نقطه مقابل اینه. یعنی اون دیگه چیه؟ وجودش به تحقق در جزء و کل و زمان و مکان و طبقه و بعض و این حرفا نیست. خیلی نکته دقیقی داره اینجا. ببینید فلسفه هم همینو میگه، بشر هم میگه، میگه آقا موجود دو قسمه، یا موجود به نفسهیه یا موجود به غیرهیه. موجود به نفسهی میشه واجب الوجود که خدا باشه، موجود به غیرهی میشه ممکن الوجود که وجود و عدم براش مساوی غیر ایجادش کرده. خب این تقسیم بندی چی دست کسی داد؟ هیچ. یک سر روزن به کسی چیزی نداد، ملاک دست آدم نداد، گفت آقا چه تقسیمی داریم، یک موجودی که به نفسه، یک موجودی که به غیره. خب منظورت به نفسه بودن یعنی علت نداره، منظورت به غیره بودن یعنی علت داره، خالق داره فرض. خب از این حرف کسی چی فهمید؟ حالا آمدیم گفتیم مثلا یه نفر گفت پس این سیب الان، این زمین، این کره ما، این انسان از اون موجودات به نفسهی یا موجودات به غیرهیه؟ یا بگو نه این از موجودات به نفسهی نیست، برای تسلسل لازم میاد. میگه خب برای چی تسلسل لازم میاد؟ یعنی چی؟ اصلا چی خصوصیتی داره این مگه؟ بعد اگر تسلسل لازم میاد، بعد یه موجود به نفسهی در مقابل این باید باشه؟ بله، در واقع اینجا فلسفه داره همون عبارت اولی رو تکرار میکنه. موجود به نفسی یعنی موجودی که علت ندارد، موجود به غیره یعنی اون که علت دارد. میگه خب اینه که من دیگه نمیخواد تو توضیح بدی، فهمیدم خود کلمت لغت معنا کردی. به غیرهی یعنی وجودش به غیر خودشه. چجوریه اون ملاکی که من بتونم بگم این موجود به نفسیه، این موجود به غیره، این ملاک چیه؟ مثلا یه وقت میگه مثلث و مربع رو میخوای شما یاد بچه بدی، میگه مثلث مثلث، مربع مربع دیگه. میگه خب مثلث مثلث، مربع مربع رو من میدونم، یعنی چی؟ خب مثلث برای من قشنگ بشناسون، مربع من بشناسون. یا مثلا بعضی چیزا میوهن، بعضی چیزا مثلا چوبن. خب اونایی که میوه با اونایی که چوبه یا اونایی که سنگ، یا فرق چیه؟ میگه خب اونایی که چوبن یعنی چوبن، اونایی که سنگن یعنی سنگن دیگه. میگه بابا اونایی که میوهن میوهن. میگه خب اینو برای من ملاکی بگو تا من بفهمم که مثلا بابا این خوردنیه، مثلا اون خوردنی نیست. خب ملاک خوردنی بودن و نخوردنی بودن چیه؟ بعد این معنای خوردن رو میشناسی میفهمی، اگه نشناسی بعد من براش معنا کنی. الان مهمترین مشکلی که در اعتقادات و توحید وجود داره و کسی زیر بار توحید نمیره همین نکته است که این ملاک رو این مسلماناشم حتی یا بلد نیستن، که حتی بلد نیستن، بلد باشن که میگن دیگه. خارجی ها میگن آه، یا اون منکرین خدا میگن یعنی چی شما میگید؟ یکی موجود محتاج الی العله است، یک موجود دیگه محتاج الی العله نیست. خب یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی چی محتاج الی العله است، محتاج الی العله؟ اگر موجود میشه بلا علت باشه، محتاج به علت نباشه، خب خود همین عالم بدون علت باشه. اگر موجود حتما باید نیاز به علت داشته باشه، خب خود خدا چرا موجوده بدون علت پس؟ میگیم نه، نگاه کن اصلا فرق داره این دوتا با هم دیگه. موجوده که بدون علت یعنی نیاز به علت نداره، واجب الوجوده، ولی موجودی که نیاز به علت داره یعنی ممکن وجود، نیاز به علت داره. میگه تو شق القمر کردی، باید معجزه کردی. که فرق این دوتا به چیه که من باید این را محتاج به علت بدانم، اون را محتاج به علت ندانم؟ هیچ کی نباید جواب بده. این رو تو روایات ما گفتن، گفتن این آقا موجود بالاجزاءه، موجود به تحققش در جزء و کل و زمان و مکانه، در صفات و احوال مختلف است. اگر موجود این گونه بود، این حتما باید تحقق پیدا کردنش به این حالت، نه به اون حالت دیگه، در این زمان نه به اون در اون زمان دیگه، به این کیفیت نه در اون کیفیت دیگه، در این کمیت نه در غیر این کمیت، و و اینا اینا ترجیح بلا مرجح. اگه یک فاعل، یک خالقی نباشد، که این را چیه؟ ایجاد کنه و خالق کنه. ملاک معلولیت، مخلوقیت، نیازمندی، متجزی بودن، موجود بالعدات و الاجزای و الابعاز بودنه. بعد از این که ما موجود لا به نفسه را، موجود به غیره را، موجود محتاج را شناختیم، ملاکش را شناختیم، جزء و بعض و کل رو میشناسیم معناش چیه دیگه، به قرینه غیر این بودن خدا رو میشناسیم. نه اینکه مثل مثلا خدا را در مقابل مخلوقات، مثل مثلث در کنار مربع و مربع در کنار مثلث بشناسیم، هر دو رو ذاتشون رو درک کنیم. نه، اینجوری نیست. ما فقط از این طرف موجود به عدات را، به اجزا و ابعاد را، به صفات و احوال و کمیات و کیفیات را میشناسیم، میگیم خب پس اونی که دیگه خالق العالمه، اونی که ما میگیم معلول نیست، مخلوق نیست، او اونی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، فراتر از همه این ذوات دارای جزء و کل و بعض و حالات و کیفیاته. لذا میفرماید خدا الموجود به نفسه لا به عداته. حالا این لا به عداته، ببین چقدر توحید یاد آدم میده. لا به غیره ببین چی کار میکنه. لا به غیره کاری نمیکنه که نه تنها این را فلاسفه ما برای احدی نگفتن، خودشون هم بلد نبودن. چرا؟ چون آخرش میگن واجب الوجود کل الاشیائه، یعنی واجب الوجود کل این کمیات و کیفیات و موجودات و اشیاء را روی همدیگه بیده مصاحب میشه واجب الوجود. خب این واجب الوجود شما که موجود به عداته شد، باز دوباره موجود به همین اجزا و ابعاد و افراد و اشخاص شد که حقیقتی خیلی نکته دقیقیه که الموجود به نفسه را چقدر قشنگ با ملاک تعریف کرده. حالا تو برو فلسفه بخون. حالا تو یه دونه واقعا چه جرمیه که ما بخوایم این کلمات را با این همه معانی که داره مقایسه کنیم با حرفای فلسفی بشر، چقدر ظلمه. اون وقت یه روایتی هست در مقابل این، الان جاش من بیان کنم که اون دقیقا این معنا رو میرسانه و این اون رو اشاره میکنه که میگه چی؟ معنای معلولیت را. خب معلول چیه؟ حالا این میپرسه معلول چیه؟ تا من که بعد اون خدا دیگه معلول نباشه، میگه معلول اون یکی یعنی علت داره، یعنی محتاج به غیره. ولی علت العلل اون یکی دیگه معلول نیست، محتاج به علت نیست. میگه با تو شغل قبل کردی که لغت معنا میکنی برای ما. آقا معلولیت رو برای من ملاک بده، من بفهمم ملاک معلولیت چیه، که بعد ببینم اون خدایی که تو میگی با همون ملاک معلولیت پذیرفتیش، میگی معلولیت یا نه یه ملاک دیگه واقعا داره. میگه کل قائم فی سواه معلول، کل قائم فی سواه معلول. نه، ولی امام رضا علیه السلام، هر موجودی که در غیر خودش قائمه. خب در غیر خودش قائمه یعنی چی؟ مگه میشه موجود در غیر خودش قائم باشه؟ مثلا صندلی تو میز موجود باشه، پس میزه دیگه، صندلی نیست. موج توی دریا قائم، موج قائم به دریا باشه، مگه میشه؟ موج در این حصه از دریا خودش خودشه، نه خودش در بقیه دریا موجوده، نه بقیه دریا در این موجوده. هر موجی خودش در خودش موجوده، هر جزئی خودش در خودش موجوده. اگر هم بگیم جزء در کل موجوده، این یک اعتباره، یک جمع‌بندی اعتباریه. آمدیم چند تا جزء رو با هم دیگه کنار هم دیگه گذاشتیم، میگیم این هم یکی از تکه های این کل در واقع، نه اینکه این جزء در کل موجوده. جزء در کل موجود باشه که مساوی میشه، جزء و کل مساوی میشن. نه آقا، هر جزئی خودش در خودش موجوده، هر کلی هم خودش در خودش موجوده، اصلا هر چیزی خودش در خودش موجوده. این روایت که میگه کل قائم فی سواه معلول یعنی چی؟ یعنی میگه ببین موجودات دو قسمه، یکی موجوداتی که تحققشون در جزء و کل و زمان و مکان و کم و کیفه. میگیم خب چرا اینو میگی فی سوا؟ میگه به خاطر که موجود مقابل این چیه که موجود به نفسه، اون تا تحققش در نه جزء و نه کل و نه زمان و نه مکان و نه ابعاد و نه حرف، اصلا در اینا نیست. تحققش در اجزا و ابعاد و زمان و مکان و کیفیات نیست. خب حالا چرا میگه قائمون فی سوا؟ میگه به قرینه این مقابله دیگه، گفتیم که موجود غیر قائم فی سوا و قائمون فی نفسه و موجودون به نفسه، یعنی موجودی که تحققش در اجزا و ابعاد قابل تبدل و تغییر نیست، خودش خودشه. یا من هو یا هو یا من لا هو الا هو، فقط یک موجوده که خودش خودشه. حالی بقیه اشیا نه. سیب چیه؟ سیب آقای این عیزایی که با هم دیگه جمع شدن سیب سرخ رو تشکیل دادن، میشه همینا سیب زرد باشن، میشه همینا اصلا سیب نباشن گلابی باشن، میشه چیز دیگه باشه، میشه چیز دیگه باشه، میشه چیز دیگه باشه. حالا او وحدت وجودی میاد معنا میکنه، میگه کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که وجودش جزء دیگری باشه، مثل موجی که جزء دریاست، بعد موج معلول دریاست. خب کی گفته موج معلول دریاست؟ اصلا کی گفته موج معلول دریاست که تو میخوای اینجا معنا کنی؟ بعدش هم مگر موج در دریا وجود داره یا دریا در موج وجود داره؟ نه موج در دریا وجود داره، نه دریا در موج وجود داره، نه انگشت من در بدن من وجود داره، نه بدن من در انگشت من وجود داره. انگشت من خودش خودش تو خودش وجود داره. اگر میگن انگشت من در بدن من وجود داره، یعنی یک جمع اعتباری درست کردیم، یک کل اعتباری درست کردیم اسمش گذاشتیم بدن انسان، گفتیم اینم یکی از تیکه های اون انسانه، نه اینکه این تیکه در انسان وجود داره، واقعا یکی از تیکه های وجود انسانه. حالا همین روایت کل قائم فی سوا معلول و وحدت وجودی ها و مثل این آقای جوادی آمل و اینا دیدین دیگه تو فرات از عرفان ما گفتیم، تو معنا کردن به این کنگاه، یعنی وجود ما در خودمون نیست، وجود ما در خداست. خب اولا خدا متجزی میشه، ثانیا پس مجموعه اجزا کجاست؟ اون وقت مجموعه اشیا کجاست؟ اونم در خداست، مصابی با خداست دیگه. چرا؟
اختلاف سر این سوار رو، اینا سوار رو خدا میگیرن،
یعنی در واقع میخوان موجودی را در موجود دیگر بدانن، در حالی که اصلا عقلا جایز نیست. هیچ موجودی در خیر در غیر خودش موجود نمیشه که، این کسل باشه ان نفسه میشه. ولی میگه این در غیر خودشه، یعنی نگاه، یعنی در اجزایی از زمان و مکان و کمیات و کیفیاته که اینا به این جهت میگیم غیر خودشه که میشود متبدل بر او شود، میشود همین زمان و مکان رو ازش بگیری در زمان و مکان دیگری همیشه رو موجود کنی، این کیفیت رو بگیری کیفیت دیگری بهش بدی. بله
سواه.
آره آره سواه یعنی کمیات کیفیات، کمیت و کیفیت و اجزایش میشه چی؟ میشه غیر خودش بودن. و غیر خودش بودن گفتم به معنای این که این یک موجود و اون یک موجود دیگه، مثلا معقول نیست چیزی در یک موجود در یک موجود دیگه تحقق پیدا کنه که نه، یعنی این زمان و مکان و صفات و کیفیات ذات شیء نیستن، به معنای که اینها در شیء متحول میشن. در هسته سیب بودن برای هسته سیب ذاتیش نیست، لذا میبینی چی؟ همین هسته استیو کم کم چیه؟ تغییر پیدا میکنه، میشه جوانه و کم کم میشه درخت، کم کم میشه با چیز دیگه. بله فقال تنزیحا لنفسهی عن مشارکت الانداد و ارتفاعا عن قیاس المقدرین له بالحدود من کفرت العباد و ما قدر الله حق قدره. حالا خدا افتاده در فکر و وهم گروه ناشکری اسیر شده که آمدن خدا رو با افکار و اوهام خودشون میخوان بشناسن، لذا خدا آمده برای خودش را پاک کند، منزه کند از مشارکت با این انداد، با این اشباه، با این اشیایی که شما با خدا مساوی میدونین، و به خاطر اینکه خودش رو بالاتر ببرد از قیاساتی که شما چیه میایید با فکر و وهم و مقایسه ها و استدلال ها و چیزهایی که از برهان میذاری علکی، و خدا را در ذهن اینها چه تقدیر میکنی و تعریف میکنی به حدود، اندازه ها، زمان ها، مکان ها، ولو خیلی زحمت میکشی میگه البته بی نهایتش. کیا این کار رو کردن؟ تنزیان لنفسی ان مشارکت الانداد و ارتفاع ان قیاس المقدرینی که من کفرت العباده. اینا کافرن که میان خدا را چیه؟ به این اوصاف خلقی وصف میکنن و خدا را عینه اشیاء مخلوقات میدونن. لذا خدا فرمود و ما قدر الله حق قدره. اینا نیامدن خدا را آنچنان که شایسته او هست بشناسند. والارض جمیعا قبضته یوم القیامه والسماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. زمین و آسمان تحت سلطه و اقتدار و حکومت و فرمان روایی و کن فیکون و تدبیر خدا، نه که عین ذات خدا باشه. ما دلک القرآن علی من صفته فاتبعه. من نگفتم به شما بارا، گفتم از ابتدای بسم الله الرحمن الرحیم قرآن رد فلسفه است. از ابتدای توحید صدوق رد فلسفه، رد فلسفه است. خیر از اینه؟ شما ببینید کدوم یکی؟ یعنی آن مقداری که ادله بحث امامت آمده بر علیه مخالفین است و کسانی که امام به ناحق جای امام گذاشتن، به طور صریح‌تر و روشن‌تر تک تک این صفحات رو نگاه می‌کنی رد فلسفه است. در بحث توحید، در بحث آ چی حرفات ما در خودشناسی گفتید. ما دلک القرآن علی من صفته فتبعه. ببین قرآن در وصف خدا چی میگه؟ خدا قرآن کی گفت خدا عین زمین و آسمانه؟ فاتبعوا ليوصل بينك وبين معرفته. بیا از اینا استفاده کن، تبعیت کن، پیروی کن تا تو را به معرفت خدا برساند. و اتم به واستضع به نور هدایته. بیا امام خودت قرآن را قرار بده و هدایت های قرآن را و آیات قرآن را قرار بده و نورانی شو به نور هدایت قرآن و نور و هدایت به طلب از نور هدایت قرآن. فإنها نعمتون و حکمتون اوتیت هما فخذ ما اوتیت و کن من الشاکرین. ببین این قرآن نعمته، این قرآن حکمته که خدا اینا رو به تو داده. اینا رو بیا بگیر، خدا برای تو فرستاده اینا رو، نه کتاب افلوتین و اسولوجیا و چرت و پرت و یونانی ها رو. و کن من شاکرین، بیا خدا رو شکر کن. اونا رو شیطان برد وعظه کرده. و ما دلک الشیطان و علی. و اما یه چیزهایی که شیطان به تو میگه بیا بردون بالا اینا. من ما لیس فی القرآن علیک فرضه ولا فی سنت الرسول و ائمه الهدى اثره. ولی چیزهایی که شیطان برای تو نوشته، حالا یا به دست خودش بعد داده اینا آوردن به ما دارن تعلیم میکنن ما نمیفهمیم. آقا شیطان خودش با دست خودش کتابی رو مینویسه، یک مش از این کسانی که با قرآن با شیطان چیه پیوند دارن، قصه‌اش معروفه میدونید دیگه. اینا یک میان با شیطان، شیطان از اینا التزام میگیره، میگه شما به قبول کنید که به من ایمان دارید نه به خدا. من به شما کمک میکنم، کتاب بهتون میدم، نوشته بهتون میدم، براتون کارهای خبرهای غیبی میارم، کارهای غیبی براتون انجام میدم، خوارق عادات براتون ارتکاب میکنم، چیکار میکنم. شرط شروطی هم داره که میان مثلا نعوذ بالله به قرآن اهانت میکنن، چیکار میکنن، شیطان باشه این کارو میکنن. یا اینه که نه، شیطان فکر و وهم اینا رو میکشینه به کفر و باطل، خودشون به دست خودشون مینویسن. یا هر دوش، اولش اون انجام میده، بعدیاش هم انجام میدن. و ما دلک الشیطان علی مما لیس فی القرآن علیک فرضه. چیزایی که اینا دیگه فرضش در قرآن، قرآن بر تو واجب نکرده. قرآن کی بر تو واجب کرده که برو فلسفه یونان بخون، فلسفه شرق و غرب بخون؟ که واجب کرده؟ بله؟ کتاب خودش رو دوکده، این آیات قرآن رو، این آیات توحید رو بدهش تعقل کن ببین چی میگه. ولا فی سنت رد، در سنت پیغمبر و ائمه هدا اثری از اینا نیست. نیست اینا. بسیط الحیاء کل الاشیاء کجای پیغمبر، کجای حرفای پیغمبر و اهل بیت بوده؟ خدا عین الاشیاء کجاست؟ خدا به صورت حمار و حیوان ظاهر شده خداست کجاست؟ سگ هم جز خدا نیست کجاست؟ یا چیه که شما دارید میگید به عنوان معارفه آنچنانی برای تو مهمه؟ فکل علمه، اگر یکی در سنت پیغمبر نیست، فکل علمه الی الله عز و جل، رو به خدا واگذار کن. تو دیگه از خودت چیه؟ حرفهای نتراشیده و نخراشیده در نیار، چون ضررش به خودت میرسه. اینجور چیزها رو بهش بخوای درگیر میشی. فان ذلک منتهی حق الله علیک، بالاترین و منتهای حق خدا بر تو همین است که تو چیه؟ از غیر هدایت الهی استفاده نکنی و از هدایت الهی هم سرپیچی نکنی. و علم، اینو بدون، تو اگه خیلی عاشق شرع و غرب هستی، اینا برای خود افتخار میدونی، راسخین فی العلم که پیغمبر و علیه باشن این کارو نمی کنن. اینا میگن خدایا هر چی که تو میگی معجزه و حرف هدایت، هر چی تو داری به ما ارائه میدی، ما اینا رو فقط قبول داریم. نه در ذات تو دخالت میکنیم، نه از ذات خودت فکر میکنیم، نه ذات تو رو عین وجود اشیا و نه خمیر مجسمه سازی و کانوا و موم همین حرفایی که این آقای حسن زاده میگه و آقای جوادی میگه، اما یکی اون همین حرفایی رو میزنه. ملا صدرا گوش به ابن عربی میگه بله دیگه، فرق نمیکنه. بدان که راسخین فی العلم، راسخین فی العلم، اونهایی که واقعا قدم استوار در علم دارن، الذي هم الذين اغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبه دون الغيوب، اینها کسانی هستند که خدا اینها را بی‌نیاز کرده است از این که بخوان چیه، برن بگن خب این ذات خدا چیه؟ ذات خدا مومه، کشک، شکلات، خمیر مجسمه سازیه، این حرفا اینا کار نداره، اینا میگن باطله همش، ذات خدا رو نمیشه کنکاش کرد که در اون جایی که بخوان وارد بشن، در جایی که خدا ممنوع کرده، میگه آقا اونجا بخوای بری فایده ای نداره. اینجا فرض کن مثلا توی مثلا دریا یه جای شنال توی برو شیرجه بزن، عیب نداره. یه فهمیده بالا که میگه توی دریا که چیزه، ما دیگه خیلی خیلی از اون شیرجه دنهای ماهر از سر قله کو تو سنگلاخ ها شیرجه میدیم، خب برو کجا بری جاش نیست اینجا، اینا منطقه ممنوع العبور رو اون یارو یک چیزی کاریکاتور کشیده بودن، یارو از بالا شیرجه رفته بود سوس برام دهن شما کنده بود همینجوری وسط راه تو کام سوسمار داره میره عزیز من کار کم ساعت. بله اغناهم الله عن الاقتحام فی السدد المغروبه دون الغیوب فلزم الاقرار به جملت ما جهل و تفسیر من الغیب المحجوب. اینها چیه؟ ملتزم شدن و قبول کردن اقرار به تمام اون چیزهایی رو که تفسیرش نمیدونن از غیب محجوب است. فقالوا آمنا به کل من عند ربنا، گفتن ما ایمان آوردیم به همین اللی که از طرف خدا میاد، هر چی خدای ما میده. خب حالا این تیکه آیا منظور اینه که یعنی آقا ما در ذات خدا تفکر نمی کنیم، وای میستیم هرچی هم خدا برام میفرسته بینا چیه؟ تعلیم و تعلم و اعتقاد و این حرفا، یا این که نه میگه نگاه اصلا ما تمام معارف توحیدی همین رو که داریم میکنیم، تمام اینها رو ما ملتزم شدیم به ندانستن اینها، گفتیم ما هیچی نمیدونیم، هرچی میدونیم خدای ما تعلیم داده، خودمون نیومدیم بگیم حالا خدا یه چیزایی گفته مثل یه چه کتابای انبیا مثل اینا چیزایی گفتن، خودمون که عقل داریم چرا خودمون نریم بفهمیم اینا، خودمون میریم بفهمیم، این کارو نکردیم ما. یعنی در فرض اول میگیم یعنی به همون جهالت در ذات خدا که ذات خدا لا یدرکه میخوان بگن ما همیشه اقرار داریم و از ذات خدا هیچ کار تفتیش نمیکنیم. این دومیه میگه نه اصلا با اون جهت کار نداریم، ما در کل معارف الهی چیه ملتزم هستیم که خودمون به نفسهی هیچی نداریم، حد داریم از خدا داریم. مثل اونجایی که میگه ما علم غیب نداریم، اصلا ما علم غیب نداریم، پس چرا همه چیزی میدونید؟ میگه خب یعنی میگه خودمون نداریم، خدا که بهمون داده همه چیز، خدا بهمون داده علم غیب، خدا بهمون داده، از این قسم میشه. فمدح الله عز و جل اعترافهم بالعجز ان تناول ما لم يحيط به علما، خدا نیومده بگه اینا رو نگاه کن، نه از ذات ما چیزی میشناسند، نه میان مثلا در چیزای دیگه از ما چیز یاد بگیرن، از ما میان چیز یاد میگیرن. این فلاسفه نگاه چقدر با علم و تعمق و فکر و چقدر واقعا خودشون زحمت میکشن، میان چیز یاد میگیرن. آقا سبحانی دیدین گاهی وقتا نوشته، چند جا هم گفتم نوشته، میگه فرق فلاسفه با انبیا در اینه که انبیا این چیزهایی رو که میگن وحی شده بهشون، فلاسفه با فکر خودشون به همینا رسیدن. خیلی جالبه واقعا، انبیا کجا فلاسفه کجا، فلاسفه خیلی بالاترن دیگه. وقتی قرار شد که فلاسفه با پای خودشون ها، مثل بگه نگاه اون فوتبالیست خودش همینجوری واسطاده اونجا توپ رو براش زدیم تو دروازه، بعد نوشتیم به نامش، نه خودش زحمت کشیده تیم بازی مزخرف رو انجام داده، توپ رو تو دروازه زده. این یه نفر خودش زحمت کشیده، یه نفر نه برای زحمتش کشیدن لقمه آماده دهن گذاشتن، قورت هم نداده، همینجوری چپوندن تو گلوش زده قورت داده خورده پایین. فرقش همینه. بله؟
علماء امتی افضل من،
بله مجعوله، علماء امتی افضل من انبیاء و ولی، اولا که مجعوله، ثانیا در روایات ما علماء امت معصومین علیهم السلام بر فرض هم چیز صحت داشته باشه، معصومین اینجوری هم یعنی 14 معصوم 12 امام علیهم السلام. فقالوا آمنا به کل من عند ربنا، فمدح الله، خدا گفته، خدا اینو مدح کرده، گفته اینا چقدر مهمن، بنده های مهمی هستند که شعور و عقلشو دارن که آقا توی سنگلاخ جای چیه؟ شیر رفتن از سر قله نیست، اونا رفتن این کار کردن. فمدح الله عز و جل اعتراف هم بالعجز عن تناول ما لم يحيط به علما، اعتراف کردن گفتن آقا ذات خدا قابل شناخت نیست، توحید هم با پای خودت نمیشه بری کافر میشی، حرفای وهمیه غیر عقلی میزنی، بذار ببین خدا خودش چی میگه. و سما ترک ها متعمق فی ما لم یکلف مول بحث عنه منهم رسوخن، و خدا آمده این رو که تعمق در این مطالب نکردن که بخوان با تعمق و تفکر خودشان برون چیزی یاد بگیرن یا از ذات خدا بخوان سرد بیارن، خدا گفته چقدر قدم راسخی در علم داره، چقدر عاقله، چقدر فهیمه که این کارهای غلط رو انجام نمیده. حالا فلاسفه جالبه، دیدیم که اون روایتی رو که در مذمت تعمق میگن ما چقدر آدم خوبیم، مدحمون کردن که ما اهل تعمقیم، مدحت نکرده مذمتت کرده. اون روایت بعد میخونیم هست اینجا. و از خدا نامیده است این ترک تعمق ایشان را در چیزهایی که خدا تکلیف نکرده شما برید اونجا، رسوخ در علم گفته. فقط تصر علی ذلک، تو انبیا ببین انبیا چی میگن، به همینات اختصار کن. ولا تقدر عظمت الله سبحانه علی قدر عقلک، مبادا بیای با عقل خودت برای خدا عظمت درست کنی. عظمتی که تو برای خدا درست کنی با عقل خودت میشود شاخک مورچه، که مورچه میگه شاخک های خدای من معلومه چقدر بزرگه، تو هم میگه وجود من که اینقدر، وجود خدا معلومه چقدر بزرگه دیگه، همه زمین و آسمان پر از وجود خداست، تو هم مورچه صفت توحید پیدا کردی. فتکون من الهالکین، بعد هم چه به هلاکت برسی. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
حدیث
مذمت
خیلی جالب تبیین میکنه،
حدیث
مذمت رو تعمق،
بله تعمق رو، بله دقیقا این قرینه است بر اون که تعمق مذمومه، نه که خیلی شاکار کردی. بعدش هم بعد تعمق تا به کجا رسیدن؟ اونجا؟